دوستان سلام، خوشحالم که یک سه‌شنبه شب دیگه در خدمتون هستم. در ادامه بحث از ایده مرگ امر دینی پایان حیات معنوی بودیم و میکوشم امشب به بقیه پرسش هایی که به دست من رسید و توسط دوستان به صلاح جمع‌آوری شده بود و فکر میکنم این پرسش ها پرسش های جلسه دو هفته پیش بود، جلسه های هفته پیش به این پرسش ها اضافه نشده، همچنین پرسش های گروه تیردادم یا گروه میزگردم به صلاح به دست من نرسیده. اینها رو هم اگه به دست من برسه شاید در ادامه مورد بحث قرار بدیم. همچنین عذرخواهم از این که من با تأخیر به خونه رسیدم، از دوستان خواستم که پیام بدن که یه مقدار با تأخیر شروع میشه. بر اساس ترتیبی که سوالها گردآوری شده بود مجدداً میرسیم به سوال دیگری از آقای دکتر رحمت توکل که زحمت میکشن از آمریکا به جمع ما پیوستن. آقای دکتر پرسیدن که آیا این تحلیل فلسفی از امر دینی و امر معنوی و ایده پایان امر دینی و مرگ امر معنوی صرفا مربوط به ایرانه؟ پاسخ من اینه که خیر، در واقع این امر جهانی گلوبال و سیاره‌ایه و اساسا یکی از ویژگی های روزگار ما اینه که بین امر لوکال و امر گلوبال رابطه نزدیکی شکل گرفته. دیگه در دوران ما تاریخ‌های محلی به پایان رسیده. با ظهور مدرنیته، ظهور و تکوین تاریخ جهانی سرعتش بسیار زیاد شد و در نیم قرن اخیر به خصوص با تحولاتی که در عرصه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات صورت گرفته و ظهور شبکه‌های اجتماعی، در واقع تکوین تاریخ جهانی باز هم بسیار بسیار سرعتش افزون شد. در یک چنین شرایطی هرچند میان امر لوکال و امر گلوبال، امر محلی و بومی و امر جهانی و سیاره‌ای، البته با هژمونی تمدن غرب، یک نوع رابطه دیالکتیکی وجود داره، به این معنا که ما امر محلی رو مستقل از امر جهانی نمیفهمیم و امر جهانی رو نمیتونیم مستقل از امر محلی خودمون بفهمیم. با این حال باید گفته بشه که امور محلی به شدت تحت تأثیر امور جهانی هستن، لذا این روند جهانی است که به تعبیر نیچه به مرگ خدا منتهی شد و نتایج و لوازم اون رو امروز ما با به نحو کامل لااقل مطابق تلقی من احساس میکنیم که شاهد مرگ امر دینی و امر معنوی هستیم. خب یک دوست عزیز دیگری که در به اصطلاح مانیتور من عنوانشون اسمشون با عنوان کی در واقع آیدیشون با عنوان کیه، سوالشون اینه: زیست و وجود معنوی یعنی دین، آیا تعریف با تعریف شما از دین همخوانی داره؟ خب بله، من به اصطلاح نوعی برخورداری از وجود معنوی یعنی نحوه تحقق انسان اگر به نحوه معنوی متحقق شود دین است، وگرنه اعتقاد پاری از باورهای تاریخی، باورهای تئولوژیکال در واقع اینها نمیتواند نشانگر حیات دینی باشد. بعد فرمودن آیا تعریف با تعریف شما از دین همخوانی دارد؟ متوجه پرسششون نشدم. قرار بود ظاهرن آقای کی به ما توضیح بدن که چرا باید این تعریف با تعریف من از دین هم خوانی نداشته باشه. توضیح دادن، پرسیدن یعنی اگر کسی زیستن و خلق و خوی اخلاقی و معنوی داشته باشد این همان وجود و هستی دینی است؟ خب در اینجا دو امر رو از هم جدا بکنیم دیگه، یکی زیست و خلق اخلاقی و یکی زیست و خلق معنوی، این دوتا مترادف نیستن. اینجا بحث پیچیده بین حیات معنوی دینی با حیات اخلاقی شکل میگیره. به بیان دیگه، آیا ما نوعی اخلاق سکولار داریم؟ در این خصوص باید در یک نشست دیگری بحث کنیم که بین دین و اخلاق چه نسبتی وجود داره. خب دو تا موضع وجود داره. برخی معتقدن که هر جا که حیات دینی هست حتما حیات، هر جا که حیات اخلاقی هست حتما حیات دینی و معنوی وجود داره. اما پاره از اندیشمندان قائل به نوع اخلاق سکولار هستن، قائل به نوع اخلاق سکولار هستن که اعتقاد دارن که در واقع ما میتوانیم اخلاق مدار باشیم، یعنی دروغ نگیم، به حقوق دیگران تجاوز نکنیم، حقوق دیگران را رعایت بکنیم، اهل انصاف و عدالت باشیم، بیان که ضرورتاً به وجود خداوند اعتقاد داشته باشیم. این اخلاق، اخلاق سکولار که با تکیه بر بعضی از مبانی مثل اینکه آنچه که برای خود میپسندی برای دیگری نپسند، میکوشن در واقع از حیات اخلاقی دفاع کنن و نشان بدن که ضرورتاً حیات اخلاقی با حیات معنوی پیوند نداره. بحث خیلی پیچیده تره، بحث خیلی پیچیده تره و اگر فرصتی باشه شاید یک بار دوستان یادآوری کنن در مورد نسبت دین و اخلاق در واقع با هم صحبت بکنیم. اما من فکر میکنم که در واقع حیات دینی در حیات اخلاقی متجلی میشه و اخلاق نشانه حیات دینی و معنوی است. ما نمیتوانیم از حیات دینی و معنوی برخوردار باشیم اما فاقد زیست اخلاقی باشیم. اما از سوی دیگر در واقع اخلاق مداری بدون پشتوانه متافیزیکی، یعنی بدون پشتوانه دینی و معنوی، این اخلاق چندان اصیل نمیتواند باشد و بیشتر یک امر اجتماعی است. و اخلاق در معنای اصیل کلمه یعنی اون آنی از حیات بشر که فرد منافع خودش رو قربانی سود میکنه، به اعتقاد من بدون پشتوانه میشه و آنچنان که تاریخ بشر نشون داده همواره دین و حیات معنوی پشتوانه حیات اخلاقی بوده. حتی اگر نپذیریم که اخلاق، حتی در کف قضیه، حتی اگر بپذیریم که دین مبتنی بر اخلاق نیست، اما دین همواره گارانتی و در واقع ضامن اجرای خوبی برای حیات اخلاقی به لحاظ فلسفی و متافیزیکی بوده. باز آقای که پرسیدن این اخلاق مداری همان وجود به هستی دینی است؟ قاعدتا نه. در واقع دیندار بودن یک نحو فهم هستی است. دیندار بودن یک نحو فهمی از هستی است و این نحو فهم البته خودش رو در کنش و منش اخلاقی نشون میده. اما دین، اخلاق مداری صرف اخلاق مداری به معنای در واقع برخورداری از زیست دینی و معنوی نیست. من پوزش میخوام. پاسخ پرسشی که دوستان رو حدود 10 دقیقه دادم اما به دلیل قطع و وصل شدن اینترنت من در واقع اون صحبت 10 دقیقه من سند نشد و من اون پاسخ در واقع آپلود نشد و من ناچارم دوباره 10 دقیقه دیگه در مورد پرسش. فردی به نام آقا یا خانم اس سوال فرمودن، آیا تجدید تجربه معنوی احتیاج به تجدید ظهور اولیای الهی تجربه گر و نه مفسر و شارح متون کلاسیک نداره؟ و بعد ایشون به دنبال سوالشون این روایت رو آوردن که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر فردی که بمیره در حالی که امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. بعد پرسیدن که آیا این به معنی تجربه زیست معنوی
و تجدید و احیای اون در خاصان به جای تئولوژی‌های مرسوم و یا ایدئولوژی‌های مرسوم به عنوان دین دنیوی و دین سکولار و معطوف به قدرت نیست. ببینید در پرسش آقای خانم اس یه نکته کاملا درستی وجود داره که من باهاش کاملا موافقم. این نکته درست عبارت از این است که ما برای اینکه از حیات دینی و معنوی برخوردار باشیم نیازمند تجربیات اصیل از حیات دینی و معنوی هستیم و صرف پژوهش درباره دین و مقولاتی که مربوط به دین میشن به اصطلاح به این معنا نیست که من رو برخوردار از امر دینی بکنم. یعنی اگر کسی فرضاً در مورد تاریخ اسلام، فلسفه اسلامی، جامعه شناسی کشورهای مسلمان یا حتی در مورد خود قرآن یا در مورد نظام حقوقی در اسلام و فقه مطالعه و پژوهش بکنه، ضرورتاً به این معنا نیست که او دیندار است و از حیات دینی و معنوی برخوردار است. میتوان فلسفه اسلامی خوند بیان که دیندار بود، میتوان فقیه بود، یک عمر فقه خوند اما از حیات دینی و معنوی برخوردار نبود. اما میخوام اینجا به دو نکته اشاره کنم. یکی این که درسته که پژوهش درباره سنت دینی و خوانش متون مربوط به میراث تاریخی و میراث حیات دینی و معنوی ما، نه فقط ما بلکه حتی میراث تاریخی کل بشریت، یعنی مطالعه و پژوهش درباره میراث معنوی دیگر فرهنگ ها مثل فرهنگ هندی، مثل فرهنگ خاور دور، اینها به معنای این نیست که ما از تجربیات زیسته اصیل برخورداریم. اما باید توجه کنیم که خود رجوع به سنت، خود خوانش متون مربوط به میراث تاریخی میتونه ما رو در فراگیری و یاد گرفتن تجربیات زیسته اصیل دیگران یاری بده. یعنی ما به واسطه فهم تجربیات اصیلی که دیگران داشتن میتوانیم علائم و نشانهایی رو برای حیات دینی و معنوی خودمون هم پیدا بکنیم. این یه نکته. اما نکته دیگر در مورد ادبیات خانم یا آقای اس بود که ایشون از تعبیر اولیاء الله استفاده کردن، به این معنا که ایشون فرمودن که تجدید حیات دینی و معنوی و برای اینکه در این روزگار ما که مرگ شاهد مرگ حیات دینی و پایان یافتن حیات معنوی هستیم، اگر بخواییم از حیات دینی و معنوی برخوردار باشیم نیازمند اولیاء الله هستیم. ببینید یک مشکلی در اینجا وجود داره و اون این که وقتی ما تعابیر و مفاهیم رو به کار میبریم، این تعابیر و مفاهیم سیاقی دارن، کانتکسی دارن، بافتی دارن که ما این بافت رو به کار میبریم و گاهی این بافت حقیقت اون واژه و اون تعبیر رو تهی میکنه. مثال بزنم، مثلا ما واژه‌ای داریم به عنوان فقیه. فقیه کسی است که در واقع فهم عمیقی از دین داره، اما این کلمه رو ما در خلأ نیاموختیم، این کلمه رو در خلأ و در یک فضای بیرون از زمان و بیرون مکان به گوش ما نخورده، ما این کلمه رو در یک بافت اجتماعی تاریخی فهمیدیم. لذا امروز وقتی میگیم فقیه به تیپ خاصی نظر داریم، یعنی فقیه کسی است که فرضاً در حوزه‌های علمیه از جامع المقدمات شروع کرده، بعد درس‌های مرحله به اصطلاح سطح رو خونده، بعد وارد درس خارج شده، کمی اصول میدونه، کمی درس اصول فقه خونده و بعد دوره خارج فقه رو به پایان میرسونه و خودش هم تدریس میکنه تا اینکه به مقام فقاهت میرسه و درجه اجتهاد و درجه فقاهت میگیره، حالا یا درجه اجتهاد کامل یا درجه اجتهاد در بعضی از شاخه‌های فقهی. لذا ما فقیه رو برای تیپولوژی خاصی به کار ببریم، تیپایی مثل مثلا آیت الله خویی، آیت الله بروجردی و غیره. اما اگر به معنای خود اصطلاح توجه کنیم، فقیه یعنی کسی که فهم عمیق در دین داشته و به تعمق میپردازه. خب لذا یه دانشگاهی ممکنه فقیه باشد، ممکنه یک به اصطلاح کشاورز حتی فقیه باشد، اما کاربرد به اصطلاح شکلگیری این واژه و کاربردش در یک به اصطلاح بافت اجتماعی و تاریخی به این واژه روح و معنای خاصی داره. حالا وقتی دوست بزرگوارمون میپرسه که ما برای تجدید حیات معنوی نیازمند وجود افرادی هستیم که اونها اولیاء الله باشن، پاسخ من اینه، آیا منظورتون از اولیاء الله همین معنایی است که ما معمولا در بافت اجتماعی خودمون به کار میبریم، به افراد خاصی در فرهنگ ما اولیاء الله گفته میشه؟ اگر منظورت این باشه نه، اما منظورتون معنای حکمی و فلسفی اولیاء الله باشه، اولیاء الله یعنی کسانی که به ساحت قدس و ساحت الوهی عشق میورزن و میکوشن که به ساحت قدس راه پیدا بکنن و در امر الوهی در واقع خانه بکنن و بر اساس اون زندگیشون رو، حیاتشون رو، بر اساس نسبتی که با امر الهی دارن به اصطلاح پیوند بزنن و کنش و رفتار و اندیشه هاشون در واقع تجلی امر الهی باشه. به این معنا بله، ما نیازمند چنین افرادی هستیم، یعنی افرادی که و مرادم از اولیاء الله کسانی باشه که تجربه زیسته از حیات دینی و معنوی دارن. اما این اولیاء الله تیپای خاصی نگیم که مثلا آقای خیاط یا آقای مثلا عاشق تهرانی یا نمیدونم آقای شاه آبادی، اینها فقط اولیاء الله هستن. ببینید، یعنی ما اولیاء الله رو به اینها نسبت میدیم. و البته این تیپای اخیری که به کار بردم علارغم احترامی که میتوان برای اونها قائل بود، اما اونها با روح زمان آشنا نبودن و زبان و ادبیاتی نداشتن که بتوانن قرب الله و معوا گزیدن در ساحت قدس رو بتوانن در برابر سوبژکتیویسم جدید، در برابر نیهیلیسم جدید مطرح بکنن. بس بنابراین پاسخم اینه که بله، اولیاء الله برای تجدید حیات دینی و معنوی لازمن وجودشون، اما به این شرطه که ولی الله بودن، دوستار خداوند بودن رو نه به منزله یک تیپ اجتماعی بلکه به منزله یک امکان اصیل در برابر اگزیستانس انسان، در برابر نحوه بودن انسان تلقی کنیم.
خب، دوست بزرگوار دیگری به نام آقای فاتح محمدی نیک چند پرسش متعددی رو مطرح کردن که من سعی کردم هر پرسش رو جدا بکنم. این متن ایشون پیوسته بود، اما من بدون که متنشون رو تغییر بدم تک تک بیان میکنم که دیالوگ امکان پذیر باشه. نکته اولشون اینه که فرمودن نظریه پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی سازگاری نداره. من در مقام یک معلم و یک دوستش، شاید آقای محمدی نیک نمیدونم در چه سن و سالی هستن، شاید با من نسبت معلم و دانشجویی نداشته باشن و حتی سنشون از من بیشتر باشه، نمیدونم، اما استدعام از ایشون و همه نازنینانی که در این گروه هستن و همه جوانان و همه نسل جدید اینه که وقتی با یه معلمی یا با هر کس دیگری وارد یک دیالوگ میشیم، وارد یک گفتگو میشیم، در گفتگو بحثمون رو با یک حکم آغاز نکنیم، ابتدا چند تا مقدمه رو بیان بکنیم و بکوشیم که طرف مقابلمونم به این حکمی که ما میخواییم بدیم نزدیک بشه. آقای محمدی نیک از همون آغاز حکم کردن که نظریه پایان امر دینی و معنوی که مطرح نموده‌ای سازواری ندارد. البته یه علامه تعجبم گذاشتن. به اعتقاد من در این گونه شروع سخن کمی خشونت در گفتار وجود داره و ما باید از هر گونه خشونت گرایی، هم خشونت در عمل و در کنش و هم خشونت در گفتار و حتی خشونت در اندیشه یک مقدار باید پرهیز کنیم. به اعتقاد من این که بحث رو با کسی که به هر حال اندیشه‌ای رو، نظریه‌ای رو مطرح می‌کنه با حکم شروع میکنیم، این شرط دیالوگ نیست، شرط گفتگو نیست. ما ابتدا باید استدلال بکنیم، مقدماتمون رو بیان کنیم، چند قدمی با طرف مقابلمون بیایم و نشون بدیم که ما چند قدم با او همسو بودیم، حالا از کجا نقدمون آغاز میشه؟ باز عبارت بعدی آقای فاتحی نکینه: مؤلفه‌های اصلی این نظریه پایان امر دینی و معنوی هیچ تعین و تهدیدی ندارند. خب باز همینجا بیان حکمه، یعنی قبل از اینکه به من اجازه بده که برای مثال میخوام بگم، حالا من این روحیه رو ندارم، اما برای فرد دیگری، شاید بسیار افراد، وقتی شما بحثتون رو با حکمتون آغاز میکنید، قدرت تفکر رو از طرف مقابل اخذ میکنید و طرف از همون آغاز باید شروع کنه گارد بگیره در برابر شما. خب حالا سوال از اینجا میشه، یعنی بعد از اینکه آقای محمدی نیک دو تا حکم در مورد نظریه پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی دادن، حالا سوالشون که سوالهای بسیار بسیار زیبا و اصیل و مهمی هم هست، از اینجا آغاز میشه، از اینجا آغاز میشه: امر دینی کجا و کی پایان یافته؟ یعنی مکان و زمان پایان یافتن امر دینی کجاست؟ ببینید، اولا وقتی از ایده پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی صحبت میکنیم، در واقع یک ایده متافیزیکی رو داریم بیان میکنیم، از یک رویداد تاریخی سخن نمیگیم، از یک امر، یک مفهوم فلسفی و متافیزیکی سخن میگیم. البته این بحث متافیزیکی با تاریخ هم یک نسبتی داره، چون در مورد حیات انسان بر روی کره زمین داریم میاندیشیم و تحولاتی که در زندگی این انسان شکل گرفته. اما توجه داشته باشید، وقتی ما در مورد امور انسانی صحبت میکنیم، امور انسانی در معنای دقیق کلمه، مثلا یه موقع راجب انسان صحبت میکنیم، راجب معدهش صحبت میکنیم، راجب شکمش صحبت میکنیم، راجب دستش صحبت میکنیم، اما یه موقع راجب اگزیستانسش صحبت میکنیم، راجب جانش حرف میزنیم. امور انسانی در معنای اصیل کلمه، یعنی امور اگزیستانسیل، تعین ناپذیرن، تعین پذیر نیستن، یعنی نمیتوانیم با پرسش از مکان کجا و کی، یعنی چه زمانی، در کدام زمان متعینشون بکنیم. من بارها این مثال رو زدم، فرض کنید کسی از شما بپرسه که آقای فرزند محمدی نیک، شما کی به بلوغ عقلی رسیدی و کجا به بلوغ عقلی رسیدی؟ پاسخ دشواری است، یعنی نمیتوانیم تعیین کنیم که مثلا من در روز دوشنبه 25 خرداد سال 1380 به بلوغ عقلی رسیدم، یا من در کلاس 222 در طبقه پنجم دانشکده مثلا ادبیات در فلان دانشگاه مثلا در شهر تبریز به بلوغ عقلی رسیدم. بلوغ عقلی یک امر اگزیستانسیله و امر اگزیستانسیل رو نمیتوانیم با زمان و مکان تعیین ببخشیم، اما میکوشیم پاره از نشانه گذاری ها رو بکنیم تا بتوانیم فهم مسئله رو برای خودمون روشن کنیم. مثلا میگیم وقتی من وارد دانشگاه شدم، تحول بزرگی در بینش من شکل گرفت، باز هم تعیین نبخشیدیم، اما ورودمون رو به دانشگاه نشانه ای قرار دادیم تا بفهمیم، تا بتوانیم کدگذاری کنیم، نقطه گذاری کنیم، تا این تحولاتی که در زندگی ما شکل گرفته رو فهم پذیر کنیم. یا میگم ورودم به مکانی به نام دانشگاه سبب شد من به بلوغ عقلی برسم، ولی واقعا منظورم نیست که ما فقط در دانشگاه و نه مثلا در خیابون بغل دانشگاه یا در سوپرمارکت اونور دانشگاه یا در بازار به بلوغ عقلی نرسیدیم. گفتیم یک نوع نشانه گذاری میکنیم. لذا اگر بخوایم بگیم که امر دینی کجا و کی پایان یافته، شاید بگیم که امر دینی بیشتر در غرب و با ظهور مدرنیته روند
در واقع مرگ خدا و پایان یافتن حیات دینی آغاز شد و امروز در واقع به نهایی ترین بست خودش رسیده. و چون مدرنیته جهانی شده، در واقع مرگ خدا، پایان یافتن امر دینی و مرگ حیات معنوی هم یک امر گلوبال و جهانی شده. و البته خود مدرنیته هم میتوانیم ریشه هاشو باز هم به گذشته های دورتر ببریم، مثلا به ظهور تفکر متافیزیک در قرن پنجم قبل از میلاد، که البته شاید اون هم بتوانیم باز هم ریشه های ظهور متافیزیک رو در سنن تفکر قبلی، در سنن تفکر ما قبل متافیزیکی و اسطوره های یونانی و و و و و همینجور پیگیری کنیم و ادامه بدیم. سوال بعدی باز هم سوال آقای فاتح محمدی نیکه. ایشون فرمودن که وقتی از امکان بازگشت امر معنوی و دینی صحبت میکنیم، چرا از پایان آن باید حرف بزنیم؟ خب سوالشون مشخصه دیگه، میگن وقتی قرار امر دینی بازگرده و ما بر ضرورت بازگشت امر معنوی و دینی سخن میگیم، چرا باید اول پایانش رو اعلام کنیم که دوباره بازگرده؟ ببینید در اینجا چند نکته ظریف وجود داره. اولا تحولات تاریخی اجتناب ناپذیره، یعنی بالاخره زندگی بشر فراز و فرود داره، زندگی بشر دچار تحول میشه و این تحولات رو ما نمیتونیم انکار بکنیم. ثانیا وقتی یک امری دوباره آغاز میشه با امر نخستینش متفاوته. فرض کنید اگر در اروپا رنسانسی شدش و بعد از چند قرن یک رنسانس دوباره میشه، این رنسانس دوم همون رنسانس اول نیست. چرا؟ چون رنسانس اول رنسانسی قبل از خودش نداشته، اما رنسانس دوم رنسانس اولی رو قبل از خودش داشته. وقتی ما از آغازها و پایانها صحبت میکنیم، به معنای اینه که دعوت میکنیم در خصوص تحولات تاریخی، در خصوص روندها، در خصوص تغییر زیست جهانها و عالمیتهای تاریخی بیندیشیم و به تمایزها به اصطلاح توجه داشته باشیم. به دیگر سخن و به زبان ساده‌تر، وقتی ما از پایان حیات دینی و معنوی سخن میگیم و مجدداً از دعوت به این میکنیم که در واقع ضرورت داره که امر دینی و حیات معنوی تازه شکل بگیره، در واقع این سخن به این معناست که امر دینی، حیات معنوی در یک شکل خاصی به پایان رسیده و حالا ضرورت داره که همین امر دینی و حیات معنوی در شکل تازه‌ای خودش را آشکار کنه. و این شکل تازه البته در استمرار اون شکل قبل هست، اما دیگه اون صورت پیشین رو نداره. سال بعدی آقای فاتح محمدی نیک اینه، فرمودن که گشودگی به ساحت قدس، گشودگی به ساحت قدس مستلزم درک یا پذیرش وجود خداست. کاملا درست، یعنی کسی که به وجود خدا اعتقادی نداره، بحث از ساحت قدس، بحث از حیات دینی و معنوی در واقع بی‌معناست. سوال بعدی ایشون اینه، یعنی بر اساس این مقدمه که گشودگی به ساحت قدس مستلزم درک و پذیرش وجود خداست، بعداً نتیجه گرفتن، یعنی پرسش رو ترک کردن، آیا تا وقتی نشود از پایان یا مرگ خدا با قطعیت سخن گفت، میتوان از مرگ امر معنوی یا دینی سخن بیان آورد؟ ببینید خود پایان خدا یا مرگ خدا به چه معنا؟ اگر در اون معنایی باشه که نیچه میفهمه، یعنی مرگ خدا به این معناست که خدا دیگه در جانها حضور نداره، لذا همین مرگ خدا به معنای امر مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی است. سوال آقای فاتح نیک میتونه چنین باشه که
در واقع در روزگار ما که خدا که به تو کامل نمرده و یه عده به خدا اعتقاد دارن و تا وقتی که خدا نمرده، یعنی خدا زنده است، مرگ حیات معنوی و مرگ پایان دینم، پایان امر دینی در واقع بی‌معنا خواهد بود. خب همه ی حرف من اینه که خدا الان هست به این معنا که یه عده به خدا اعتقاد دارن. جمعیت کره زمین اگه 8 میلیارد و نیم باشه، حداقل 8 میلیاردش در واقع به وجود خدا اعتقاد دارن. یعنی اگه بپرسید جهان چگونه خلق شد، خواهند گفت خدا خلق کرده. اما این خدا فقط یک مفهومه برای پاسخ به پرسش علمی درباره جهان، و این خدا ظهور و تجلی در کنش، رفتار، گفتار، احساس و اندیشه آدمیان غالبا نداره، و همین فقدان تجلی خداوند در ذهن و احساس و اندیشه و کنش و گفتار آدمیان است که ازش به مرگ خدا نیچه تعبیر میکنه و من ازش به مرگ حیات دینی و معنوی تعبیر کردم. همچنین مراد آقای محمدی نیک از قطعیت چیه؟ این که آیا با قطعیت میتوانی مرگ خدا سخن بگیم؟ به نظر میاد که ایشون از مرادشون از قطعیت نوعی کلیت و اظهار یک گزاره مطلق کلیه. یعنی که ما به طور مطلق بگیم خدا کاملا مرده به این معنی که دیگر هیچ کس، یعنی به نفع قضیه کلیه بگیم، سالبه کلیه است البته اینجا، هیچ کس به خدا اعتقاد ندارد و چون مطابق نظرشون برخی به وجود خدا اعتقاد دارن بس نمیتوان از مرگ خدا سخن گفت، و چون از مرگ خدا نمیتوان سخن گفت، از مرگ حیات دینی و معنوی هم نمیشوان سخن گفت. من باید اینجا اشاره بکنم که در اینجا در این پرسش که از قطعیت صحبت شده، یه بازی بدی در عرصه تفکر بر اساس مشکل استقرا وجود داره. یعنی استقراءات ما همیشه استقرای ناقصن، ما هیچ موقع نمیتوانیم استقرای تام داشته باشیم، و چون استقرای تام نمیتوانیم داشته باشیم، همواره استدلال ما ناقص است. این مشکل استقرا است دیگه. یعنی اگه من هزار تا قوی سفید ببینم، 10,000 تا قوی سفید ببینم، 100,000 تا قوی سفید ببینم، نمیتوانم بگویم همه قوها سفیدن، چون همواره احتمال داره که یه قوی پیداش که سفید نباشه، چون که امروز در استرالیا ما قوی سیاه هم داریم فرضاً. این مشکل استقلاست که بسیار از دوستان گروه باهاش آشنا هستن. این تکیه بر مشکل استقلا و بر به کمک اون قطعیت رو از یک بحث فلسفی گرفتن و به دنبالی که قطعیت رو میگیریم یک ایده فلسفی مثل ایده مرگ خدای نیچه یا ایده پایان یافتن امر دینی و حیات معنوی رو که بنده مطرح کردم، این رو متزلزل بکنیم، در واقع حاصل نوع روح سیانتیسیست. به این معنا که در دل این پرسش در واقع یک نوع از علوم استقرایی در حوزه علوم الگو برداری شده و الگوی تفکر استقرایی و که مختص علوم تجربیه، البته داخل پرانتز هنوز اینم بحث است که در علوم واقعا از استقرا استفاده میشه یا نه، اما فرض بر این است که خیلی ها معتقدند روش استقرا رو در علوم تجربی به کار ببریم. حالا دوستانی مثل آقای محمدی‌نیک که میان روش استقرا رو که در علوم استقرایی استفاده میشه میان در حوزه تفکر فلسفی به کار ببریم. ما در حوزه فرهنگ، تفکر و پدیدارهای انسانی با بیانهای کلی به اصطلاح قضایای کلی به مفهوم که مبتنی بر استقرا باشه نداریم، و همچنین گزارای کلی رو اگه بخوایم بیان کنیم به معنای نفی آزادی انسانه. اما توجه داشته باشیم که ما معمولا نمیخوایم با گزارای کلی آزادی انسان رو بگیریم، بلکه میکوشیم پاری از روندها رو بیان کنیم. مثل این که من میگم که اعتیاد فحشا میآورد، یا مثلا میگویم که جنگ فساد میآورد. وقتی میگیم اعتیاد فحشا میآورد، در واقع یک روند کلی رو میگیم که کلا اگه جای اعتیاد بس پیدا کنه به دنبالش فحشا میاد، یا اگر در جای جنگ زیاد انامه داشته باشه به دنبالش فرض کنید فساد اخلاقی هم میاد. اما این سخن به این معنا نیست که انسان آزادی نداره و نمیتونه که به اصطلاح برخلاف این روند بیان میکنه. ما با بیان این گزارای کلی در واقع روندهای کلی رو بیان. پرسش بعدی آقای فاتح محمد نیک اینه که گفتن از طرف دیگه شاید بتوان گفت این نگاه بدین که بتوان از پایان سخن گفت، آیا نگاهی ذاتگرایانه نیست؟ پاسخ بنده اینه که نخیر، به هیچ وجه، بلکه برعکس، ایده پایان حیات معنوی من مرگ ابر دینی خود مبتنی بر نگرش تاریخی و غیر ذاتگرایانه است. یعنی به این اعتبار که این ایده میخواد بگه پدیدار دین و امر معنوی حیات ثابت و لایتغیری نداره و حیات دینی و امر معنوی در واقع دچار تحول میشه، گاه قدرت پیدا میکنه و گاه ضعیف میشه و گاهی رو به موت میره، دقیقا به این معناست که در واقع این نگرش نوعی نگرش تاریخیست. چنانچه فرض کنید طرح ایده پایان هنر از طرف هگل یا از طرف هایدگر یا طرح ایده پایان فلسفه در واقع ایده ایست که از طرف معلمان بزرگ تفکر تاریخی و مخالفان اسانسیالیست و تفکر ذاتگرایانه مطرح شده. باز سوال بعدی آقای محمدی نیک اینه که سوال جدی و فرمودن، ایشون فرمودن سوال جدی و مهمتری که شما یعنی من عبدالکریمی با آن مواجه هستید این است که آیا این چنین اندیشیدن به امر دینی و معنوی خودش یک نگاه و تفکر سوبژکتیویستی متافیزیکی نیست؟ ببینید، باید آقای محمدی به من بفرمایند که چرا نگاه من سوبژکتیویستیه. من این امکان رو نفی نمی کنم، یعنی این بحث باز و گشوده است که کسی با تکیه و سوبژکتیویسم ایده پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی رو نقد بزنه و کسی بگی که عبدالکرمی تو که میکوشی از سوبژکتیویسم عبور بکنی تو خودت هم سوبژکتیویست هستی، تو که میکوشی از نیهیلیسم عبور کنی تو خودت هم اسیر نیهیلیسم هستی. این امکان بازه، این امکان گشوده است در هر بحثی. مثل اینکه من بگم با اینکه کانت بنیانگذار تفکر انتقادی است اما خودش نسبت به مبادی تفکر خودش جزمیه، بحث فلسفیه، این بحث امکان پذیره. منتها یک شرطی وجود داره و اینکه ناقدی مثل آقای محمد نیک باید بگه که عبدالکرمی تو به چه اعتبار سوبژکتیویست هستی؟ تا این اعتبار خاص، تا این اعتبار مشخص نشه، صرف اینکه عبدالکریمی تو هم سوبژکتیویست هستی یا اینکه ایده تو مبنی بر پایان حیات دینی و مرگ امر معنوی این هم سوبژکتیویستی است، این یک حکمی است که منات این حکم و دلیل صدور این حکم و به اون اعتباری که من سوبژکتیویست تلقی شدم بیان نشده. اما گفتم منتفی نیست که ما این بحث رو داشته باشیم به شرط اینکه این اعتبار روشن بشه. لذا تا زمانی که آقای محمدی نیک این اعتبار رو روشن نکردن، من از پذیرش این نقد، از پذیرش این معنا که طرح ایده مرگ امر دینی خود بیانی سوبژکتیویستی یا مبتنی بر خود سوبژکتیویسم متافیزیک، ناچارم امتناع کنم تا ایشون ادله رو ذکر بکنم و بگم به چه اعتبار من رو و ایده پایان امر دینی رو سوبژکتیویستی تلقی کردم. خب سوال دیگه از طرف یکی از دوستان به نام آقای حسین پناهیه، نمیدونم حسین پناهی اسم حقیقی ایشونه یا ایشون به دلیل سمپاتی که به مرحوم حسین پناهی داشتن عنوان حسین پناهی رو برای خودشون انتخاب کردن. خب ایشون فرمودن که آقای حسین پناهی فرمودن که از مقاله شما مستفاد می شود که بدون شک زیست معنوی به معنای خانه کردن در ساحت قدس در عالم تاریخی مدرن و پسامدرن نه تنها حضور ندارد بلکه حضورش غیر ممکن است. من فقط اینجا یک اشاره کنم، من نگفتم در عالم تاریخی کنونی در جهان مدرن و پسامدرن زیست معنوی و حیات دینی و خانه کردن در ساحت قدس غیر ممکن است، بلکه گفتم بسیار دشوار است در روزگار کنونی از حیات دینی برخوردار بودن، بسیار دشوار و تا حد نزدیک به امتناعه. اما نگفتم منطقا غیر ممکنه. این رو به این ظرافت توجه داشته باشید. بعد ادامه دادن آقای پناهی که ولی انشالله اگر مقدور بود، یعنی اگر حیات دینی و معنوی مقدور بود، در این باره صحبت بفرمایید که چرا معتقدید در عوالم تاریخی گذشته حیات دینی باز هم در معنای ظهور و تجلی امر قدسی به اصطلاح وجود داشته، امر قدسی متجلی می شده. خب ببینید، این سوال آقای پناهی اینه، شما میگید در دوره جدید خانه کردن در ساحت قدس و دینداری غیر ممکنه، اما چه دلیل داری که در گذشته حیات معنوی وجود داشته؟ چه دلیل داری در گذشته یه دست در ساحت قدس زندگی میکردن؟ خب در اینجا بحثم اینه که بحث من بحث پدیدارشناسانه است، یک پدیدارشناسی وجودی از سنن تاریخی گذشته است. یعنی من میام چکار میکنم؟ عالمی که حافظ درش زندگی میکرده، عالمی که مولانا درش زندگی میکرده رو، این عالم رو با عالم دکارتی، با عالم کانتی مقایسه میکنم، میبینم تفاوتهای بنیادینی وجود داره. این در سوبژکتیویسم جدیده که آگاهی نمیتواند به آنچه که آن سوی آگاهی دست پیدا کنه، آگاهی نمیتواند به نومن دست پیدا کنه، آگاهی نمیتواند به امر غیر پدیداری، غیر اصطلاح فنومنال دست پیدا کنه. اما یک چنین سوبژکتیویسمی رو در شما در جهان گذشتگان، در جهان عطار، در جهان صنایعی نمیبینید، در جهان متون مقدس نمیبینید. اونها یک عالم دیگری داشتن و من میکوشم این رو به نحو پدیدارشناسانه در حد توان خودم به اصطلاح آشکار بکنم. یکی از وجوه فارغ اینه که گذشتگان خود رو غرق، یعنی در حکمت گذشتگان، نه حالا در همه جریانات، خود رو غرق در ساحت قدس می‌دیدن. ساحت قدس معشوق بزرگی بود که آنها در نسبت با او زیست می‌کردن، این ساحت قدس رو تنفس می‌کردن. به اعتقاد من سرچشمه این پرسش آقای پناهی یک خطای هرمنوتیکی بزرگه و اون اینکه گذشته رو با نگاه امروزی می‌فهمند. وقتی با شما با نگاه سوبژکتیویستی امروزی به سراغ سنن تفکر شرقی میرید، قاعدتا نمیتوانید به اون عالم اونها نزدیک شید و تفسیری سوبژکتیویستی از عالم اونها میکنید. بر اساس این تفسیر اساسا انسان نمیتواند به چیزی آن سوی آگاهی دست پیدا کنه، انسان نمیتواند به ساحت قرص دست پیدا کنه. پرسش بعدی مال برادر یا دوستیست که عنوانشون بود، آیکونشون بود یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. من فقط مقدمتا یک نکته رو تذکر بدم و دوستان شرایط من رو دریابن که من در آن واحد باید در دو جبهه بحث بکنم. یک جبهه کسانی است که اساساً با حیات دینی و معنوی مخالفند و اون رو از اساس غیر ممکن میدونن و اون رو ضروری نمیدونن و حتی اون رو مخل حیات انسانی در جهان کنونی میدونن، و در یک سوی دیگر دوستانی هستن که در واقع بر اساس باورهای تئولوژیک و بر اساس اعتقاد به نظامهای دینی و اعتقادی سنتی ما که من ازش به باورهای تئولوژیک تعبیر میکنم به نقد میپردازن و با من به گفتگو چالش میپردازن، و من در هر پرسش در واقع باید از یک فضا به یک فضای دیگه برم. یعنی با توجه به اینکه مخاطب من تغییر میکنه، نوع بیان و ادله من هم باید متفاوت باشه. شاید این تغییر فضا برای هر یک از این دو گروه به یک معنا آزاردهنده باشه، ناچسب باشه، دلپذیر
نباشه و حتی رماننده باشه. من به این امر واقفم. به هر حال آقای یا حی یا قیوم میپرسن عبدالکرمی در پی نفی و اثبات چه چیزی است؟ سوالشون اینه که عبدالکرمی چی رو میخواد نفی بکنه، چی رو میخواد اثبات بکنه؟ خب پاسخ من اینه که با ایده پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی فکر میکنم دارم حقیقتی بسیار مهم و بنیادین رو بیان میکنم و این ایده ما رو به نوعی خودآگاهی میرسونه. این خودآگاهی عبارت از این است که چیزی در میان ما غایبه و ما پیوسته درباره او حرف میزنیم. ما پیوسته درباره چیزی حرف میزنیم که در میانه ما وجود نداره و غایبه. این نکته به نظر من خودآگاهی مهمی است که ما بهش نیازمندیم. ما در جامعه خودمون، چه در سطح سیاسی، چه در سطح قدرت سیاسی، چه در سطح روشنفکران، پیوسته از دین و امر دینی و جامعه دینی و حکومت دینی و جنگ‌های دینی و غیره و غیره و غیره سخن میگیم. اما ایده مرگ امر دینی از این سخن میگه که امر دینی در جهان کنونی حضور نداره. لذا آگاهی به این که امر دینی در جهان کنونی حضور نداره منجر به ظهور یک شیفت پارادایمی در عرصه تفکر و تأمل در خصوص وضعیت جهان کنونی، تأمل در تاریخ تفکر جهانی و تفکر درباره وضعیت تاریخی خودمون خواهد شد. باز آقای یا حی یا قیوم در ادامه پرسش خودشون فرمودن موضوعی که اخیراً جناب دکتر عبدالکرمی با موضوع پایان امر قدسی و مرگ معنوی مطرح کرده از جوانب مختلف نیاز به بررسی و کالبدشکافی کافی داره. خب این هم سخن درستیه، این هم سخن درستیه، اما دو نکته: آیا این فقط اندیشه عبدالکریمی و موضوع پایان امر قدسی و مرگ معنویت که نیاز به بررسی و کالبدشکافی داره و یا تئوری های رقیب هم نیاز به بررسی و کالبدشکافی داره؟ نکته بعدی اینه که خود این که بنده این رو در گروه به بحث گذاشتم نشانگر اینه که اراده معطوف به گفتگو داشتم، اراده معطوف به این امر داشتم که باید این اندیشه مورد بررسی و کالبدشکافی قرار بگیره. لذا من در این خصوص با دوست بزرگوارم یا حی یا قیوم کاملا موافقم. اما خود آقای یا حی یا قیوم شروع کردن حالا این اندیشه رو کالبدشکافی کردن، یعنی ایشون شروع میکنن نقادی کردن. خب نقادیشون اینه، فرمودن اولا کسانی که با اندیشه های ایشان کم و بیش آشنایی دارن تا حدودی به مبادی و مبانی مقاله واقفند و تقریبا سخن جدیدی و افق تازه‌ای در آن دیده نمی شود. خب اولین نقد ایشون برای بررسی و کالبدشکافی نظریه مرگ امر دینی پایان حیات معنوی این است که این مقاله سخن تازه‌ای نداره، حرف جدیدی نداره. خب من در پاسخ باید بگم که اولا من به هیچ وجه مدعی نبودم که سخن تازه‌ای زدم. یه نکته هم شما در حوزه فلسفه و در حوزه علوم انسانی داشته باشید، به خصوص در حوزه فلسفه، اساسا در عرصه تفکر هیچ سخنی سخن مطلقا تازه نیست. ما در عرصه تفکر هیچ سخن مطلقا تازه‌ای نداریم. اساسا بشر هیچ حرف مطلقا تازه‌ای رو نمیتونه بیان کنه، هیچ ایده مطلقا تازه‌ای رو نمیتونه طرح بکنه. بشر همواره بر اساس اون چیزی که بهش داده شده میتواند بیاندیشد. ببینید، شما نمیتونه یک مفهومی خلق کنید که قبلا به شما داده نشده. شما البته میتوانید درباره کوهی از طلا بیاندیشید یا تخیل کنید. شما میتوانید دریایی از جیوه رو در نظر بگیرید. شما میتوانید یک پری دریایی در نظر بگیرید. اما توجه داشته باشید، کوهی از طلا، کوه رو قبلا شما دریافت کرده بودید، طلا رو دریافت کرده باشید، بعد اونها رو ترکیب میکنید. یعنی قوه خیال انسان نیست، یه قوه متناهیه. انسان نمیتواند به طور مطلق یک امری رو که از اساس وجود نداشته تخیل کنه. شما پری دریایی رو تخیل میکنید،
موجودی که نیمه بدنش ماهیست و نیمش یک دختر زیباروی. اما شما قبلا یک دختر زیباروی رو دیدید و قبلش یک ماهی رو دیدید، بعد اونها رو با هم در قوه خیال پیوند میدید. پس انسان به ذات، تفکر انسان به ذات متناهیست. این تناهیت تفکر بشر در این است که بشر هیچ چیز رو نمیتواند خلق الصائه و فلبداهه و بدونه که چیز رو دریافت کنه به اندیشه درآورد. تفکر همواره در سایه تفکر قرار میگیره. این فقط نامتفکرانن که فکر میکنن تفکر رو باید از خودشون آغاز بکنن، اما اون کسی که با تفکر آشناست میپذیره و میدانه که طی این ره بی همراهی خضر نباید کرد و این مسیر ظلمات، لذا همواره در پرتو تفکر دیگران میاندیشه. نکته دیگر این که وقتی یک کسی در پرتو تفکر دیگران میاندیشه، اون تفکر خودش هضم میکنه، خود این در واقع خود این نکته نوعی تفکر است. کسی که یک اندیشه رو فهم میکنه، در واقع خود او هم صاحب این اندیشه شده است. باز نکته دیگر این که به اعتقاد من، در خود من تحولی در این سالهای اخیر صورت گرفت. در همین یک دو سال اخیر حتی میتونم بگم در خود اندیشه من در واقع تحولی صورت گرفت و این تحول رو من به نسل شما و به مخاطبان خودم منتقل کردم. من کتاب پایان تئولوژی رو 5 سال پیش نوشتم، 6 سال پیش نوشتم و حدود 4 سال البته وزارت ارشاد انتشار اونو به من اجازه نداد، گرچه حالا یه مجموع مقاله بیش نبود، اما من تا 1-2 سال پیش به پایان تئولوژی میاندیشیدم. این که در واقع نظام‌های تئولوژیک به پایان رسیده، اما در مقابل مرگ نظام‌های تئولوژیک و پایان یافتن اندیشه‌های تئولوژیک، ما میتوانیم از نوعی حیات دینی و معنوی برخوردار باشیم. اما ایده پایان مرگ امر دینی و پایان حیات معنوی در واقع برای من روشن کرد که ما نه فقط در روزگار ما تئولوژی ها مرده، بلکه در روزگار ما حقایق نظام های تئولوژیک و روح سنن دینی و شرقی، یعنی امر معنوی هم در واقع مرده، امر دینی هم به پایان رسیده. و این به اعتقاد من یک گشت فکری مهمی در زندگی خود من بود. من قبلا از پایان تئولوژی و در مقابل از امکان زیست معنوی در حیات در دوره جدید صحبت میکردم در روزگار کنونی، اما مدتی است که عدم امکان برخورداری از حیات معنوی در جهان کنونی است ذهن من رو درگیر کرد. باز دوست بزرگوارمون آقای یا حی یا قیوم پرسیدن که اصل این مدعا متعلق به ایشان نیست و برخی از فیلسوفان غربی قرنها قبل بنیانگذار این نحوه نگاه بودن. ببینید، باز هم نوعی خشونت در این پرسش وجود داره، اینکه ما هر اندیشه‌ای رو بگیم آقا نه، این حرف رو تو از دیگری گرفتی. البته که من مدیون متفکران بزرگ دیگری هستم. این هگل بود که نخستین بار از پایان یافتن هنر فاخر سخن گفت، نیچه از مرگ خدا صحبت کرد و هایدگر از پایان فلسفه، و البته که من تحت تأثیر هر سه فیلسوف هستم و خودم رو مدیون اونا میدونم. اما سخن گفتن از مرگ حیات دینی و معنوی در سخن اونها نبود، مگر اینکه مستتر باشه. اما من صراحتن از مرگ حیات دینی و معنوی سخن گفتم که در سخن هگل، نیچه و هایدگر تا اونجا که من میدونم صراحتن از این مسئله سخن گفته نشده بود، و اگرم بوده مستور بوده، یعنی به نحو تزمنن گفته شده، و شاید بشه گفت من این ایده رو استخراج کردم از آثار اونها، و یا به تعبیری من سخن اونها رو بلغور نکردم، بلکه آنچه را که از این بزرگان آموختم کوشیدم در مقام یک سوبژه ایرانی این بصیرت های بنیادین متفکران بزرگی مثل هگل، نیچه و هایدگر رو در
حوزه تفکر تاریخی خودمون وارد بکنم، در حوزه خودآگاهی قومی و تاریخی خودمون وارد بکنم و من این بصیرت‌های بنیادین متفکری مثل هگل، نیچه و هایدگر رو در به اصطلاح حوزه فرهنگی و تاریخی خودم در واقع مورد بازخوانی بکنم و بکوشم نتایج و لوازم اونها رو در حوزه فرهنگی خودم نشون بدم. البته اینا کارهای خیلی مهمی نیست، میپذیرم اینا کارهای خیلی خیلی مهمی نیست، اما آنچنانم که آقای یحیی قیوم میگه اینطوری هم نیست که هیچ باشد و این بحثا هیچ گونه بصیرتی رو و خودآگاهی رو برای ما ایجاد نکنه. خب اگر دوستان اجازه بدن من بحث رو تا همینجا که ادامه دادیم دیگه ادامه ندم و بحث رو خاتمش رو اعلام بکنم، یکی به خاطر خستگی خودم و یکم که من صبح زود باید از خانه خارج بشم و در دانشگاه کلاس دارم. انشاءالله بقیه پرسش‌ها رو هم سعی می‌کنم هفته آینده مورد بحث بگذارم و باز از دوستان ادمین به خصوص از آقای لنگرودی خواهش می‌کنم پرسش‌های این جلسه قرار داده شده در همین گروه و همچنین پرسش‌هایی که در دو گروه تیرداد و گروه میزگه در ارتباط و بحث پایان امر دینی و مرگ حیات معنوی وجود داشت، اینها رو گردآوری کنم به دست من برسونم تا اونها رو هم در کنار پرسش‌های باقی مانده گروه حاضر در واقع در جلسات آینده مورد بررسی و بحث قرار بدیم. از حوصله که به خرج دادید از یکایی که شما سپاسگزارم. شب همگیتون خوش.